أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك علي وعليهم أجمعين. أولا، عيد عرفان و ماه ضیافت سبحان، شهر الله الاکبر رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم که حضرتش که ما رو فراخوانده است لیاقت و توفیق حضور مؤدبانه و عارفانه در این مأدبه نورانی رو هم به یکان یکان ما کرامت بفرماید. ما بنا رو گذاشتیم که درست رو در ماه مبارک رمضان هم ادامه بدیم تا این بحثی که آغاز کردیم احیانا امسال بتونه به یک فرجام مناسبی برسه. بحثی که در جلسه گذشته داشتیم ساختار فقه مهندسی ژنتیک بود و عرض کردیم که بر اساس روش و منهج پیشنهادی که جلسه کوش پیش از اون سخن گفتیم و مورد بحث قرار گرفت، مجموعاً میتوان مباحث فقه مهندسی ژنتیک و ذیل اون جنگ بیولوژیک رو در حدود 19 فصل تنظیم و سامان داد. البته این عددی است که با توجه به اونچه تا کنون بونها اشاره کردیم تنظیم شده، چون ما عرض کردیم که در ساختار فقه خوب است که بخشی رو راجع به مبانی نظری فقه اگر بناس بحث کلی بکنیم و الا مبانی نظری اون قسم از فقه، مثلا قسم مهندسی فقه مهندسی ژنتیک بحث بشه، پس این میشود یک فصل. سپس اگر میسر باشد قواعد پرکاربرد یک باب معین رو که در دستور بحث داریم مورد اشاره قرار داد و در این صورت میشه فصل دوم، قواعد اصولیه کثیرت الاستعمال در اون باب محل بحث. و دیگر اینکه خوب است از قواعد فقهیه پرکاربرد یا حتی اختصاصی اون قسم از فقه مورد توجه و بحث اجمالی قرار بگیره، که به این ترتیب این هم می شود فصل سوم. آنگاه 15 محور رو ما از عرصه ها و ساحاتی که مهندسی ژنتیک امروز با اونها درگیر هست برشمردیم. قهرن هر یک از این 15 محور می تواند موضوع یک فصل قرار بگیرد. به این ترتیب بعد از اون 3 فصل مقدماتی و تمهیدی و به اصطلاح بحث از مبانی و مبادی و قواعد، این 15 بحثم که افزودوشه میشه 18 فصل. بعد از اون در پایان از کردیم خوب است در هر در کلان فقه و همچنین در هر با قسمی از اقسام فقه و در هر بابی از ابواب فقه حسب نیاز و تناسب یک چیزی به عنوان ملاحق در نظر گرفته شه و مباحث اخلاقی و آدابی و مربوط به اون حوزه ذکر بشود، هرچند که فقه به معنی الاخص شامل مبانی نظری و قواعد اصولیه و قواعد فقهیه و ملاحق که موضوعش اخلاق و آداب اون حوزه است نمی شود، اما با یک مختصر توسعه در فقه که بگیم فقه الاوسط به جای فقه الاصغر فقه الاوسط تعبیر کنیم، این نوع از مباحث رو هم می توان تحت عنوان هر باب و یا قسم و کل فقه مورد بحث و بررسی قرار داد. سر این مسئله این است که چنون که سلف چنین می کردن قبل از ورود به بحث در هر فصلی هر بابی و هر قسمی از فقه خوب است که اهل بحث و فقیه مواضع خودش رو نسبت به اون بحث های زیر ساختی روشن کنه و احیانا اون پیشفرزها و اصول و قواعدی که قرائش بر اون مبتنی خواهد بود رو مورد اشاره قرار بده و از اونجا که فقه و اخلاق دست در آغوش هم دارند و از نشانه های یک فقه پیشرفته آن است که با اخلاق پیوند خورده باشد و اصولا بسا در بعضی از فروع اگر بر اساس اصول متعارف پیش بریم چیزی رو تجویز کنیم مباح بیانگاریم ولی با اخلاق سامیه و اخلاق الهی سازگار نباشه و یک فقیه روشنبین قهرن بر ضد اخلاق و بر خلاف اخلاق فتوا نمیدهد، از این جهت خوب است که اخلاق و آداب که بخش دیگری از تعالیم دین و دسته دیگری از احکام الهی است مورد توجه قرار بگیره، از این جهت خوب است که به مثابه ملاحق در آخر هر باب و یا هر قسمی از فقه اون فضائل و اون ضوابط اخلاقی و موازین اخلاقی که با مسائل اون قسم از فقه در ارتباط است مورد تذکر قرار بگیره و بلکه و حتی بهتر از این که ما ملاحق رو اخلاق و آداب رو در پایان مباحث محض فقهی مطرح کنیم مانند مبانی و اصول و قواعد اونها رو هم قبل از ورود به بحث استدلالی و استنباطی مورد بررسی قرار بدیم که در مقام استنباط همونطوری که به مبانی باید توجه کرد و فروع برخلاف اصول و برخلاف قواعد فقهیه نباشد برخلاف اخلاق هم نباشد و فروع خودش رو منطبق کند بر هم مبانی نظری هم قواعد اصولیه هم قواعد فقهیه و هم قواعد اخلاقی و موازین اخلاقی و بسا بهتر آن باشد که به جای آن که تحت عنوان ملاحق و در پایان هر قسم از فقه به موازین اخلاقی مرتبط با اون بپردازیم قبل از ورود در مباحث خاص اون قسم به این دسته از موازین پرداخته شود، ولی خب کم و بیش بعضی از عازم که به این حیث اهتمام می‌دارند در بعضی از ابواب فقه مثل مثلا فقه القضا آداب القضا رو که شامل پاره از توصیه های اخلاقی، اصول اخلاقی و توصیه های آدابی است مورد بحث قرار میدن. ما پیشنهادمون شد که به عنوان ملاحق اون رو مورد بحث قرار بدیم، ولی اولا آن است که مانند مبانی و قواعد این موازین هم قبل از ورود به بحث از فروع مورد بررسی و مورد توجه قرار بگیره. ما هم بنا نداریم نه مبانی رو بحث کنیم و نه قواعد اصولیه رو که تناسب نداره و بلکه ممکن نیست، و نه قواعد فقهیه مربوط رو و نه همه موازین اخلاقیه مرتبط رو، بلکه در حد اشاره و ذکر بعضی نمونه ها از باب این که توجه و تذکر داده باشیم که در مقام بحث از فروع ما به این اصول، احیانا به این قواعد و احیانا به این موازین اشاره خواهیم کرد و تمسک خواهیم کرد. مطالبی رو عرض میکنیم و مرور میکنیم، یک مرور اجمالی به نمونه هایی از مبانی یا قواعد یا موازین خواهیم داشت و به سرعت و با شتاب از این بحث ها عبور خواهیم کرد. ولذا ما اینها رو هر یک رو موضوع یک فصل قرار دادیم، در حالی که هر یک از این چهار قسم، یعنی مبانی نظری، قواعد اصولیه، قواعد فقهیه و قواعد اخلاقیه، هر یک از اینها خود در عرض مسائل فقهیه باید قرار بگیرن و متشکل از فصول مشخصی باشن، چنان که ما مباحث خاص فقهی رو در حال حاضر و فعلا به 15 قسم بر اساس ابعاد و عرصه های تأثیر مهندسی ژنتیک بر معرفت و معیشت بشر معاصر ارائه کرده بودیم، ما آمدیم در حد مجموعه رو، هر یک رو، این 15 قسم، 15 مسئله رو، محور رو، هر یک رو یک فصل قرار دادیم و اون 4 مبحث دیگر رو هم هر کدوم به عنوان یک فصل داریم لحاظ میکنیم، در حالی که اون 15 فصل که حول محور 15 مبحث صورتمندی شده یک بخش و یک مقصد باید قلم داد شه و هر یک از مبانی نظری و نیز قواعد اصولی و نیز قواعد فقهی و نیز قواعد اخلاقی خود یک مقصد باشد، نه یک فصل و هر کدام به فصولی تقسیم شن. ولی چون موضوع بحثم اصلا این نیست، صرفا اشاره به نمونه ها است و ارائه در واقع طریق به طلاب جوانه که در مقام بحث های فقهی باید به این جهات و جنبه ها توجه کرد، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. قبل از اینکه به بعض فهرستی از بعضی نمونه های عمده رو مورد اشاره قرار بدیم در بخش مبانی نظری، یه توضیحی راجع به ماهیت این مبانی عرض میکنیم. به هر حال ما عنوانهای مختلف و اصطلاحات گوناگونی در اینجا داریم، در واقع فرضیات و مبانی نظری مربوط به خود شریعت یک قسمه، یک مبحثی است، و فرضیات و پیشنگاره های نظری فقه از اون جهت که یک دانش است، حاصل استنباط فقیه از منابع شریعت است، و یا عنوان قواعد اصولیه و نیز قواعد فقهیه و همچنین قواعد اخلاقی، اینها هر کدوم عنوان هایی هستند و تعریف خاص خودشون رو دارن و ما هم در مقام بحث تفصیلی از همین ها نیستیم، ولی باید بدونیم که هر کدوم از اینها تعریفی دارن و با دیگری تفاوت هایی دارن که ما در سلسله مباحث مربوط به فقه و سیاست از این عنوان ها بحث کردیم و به تفصیل تعاریف اینها رو و نسبت تعریف از اینها رو و با دیگری مورد بررسی قرار دادیم. اینجا بنابر بحث نیست و دوستانی که در جلسات مباحث فقه اصول حقیر در خدمتشون بودیم مستحضرن و این مباحث رو شنیدند. ولی به اجمال فقط تعریف هر یک از اینها رو باید عرض بکنیم و تا بتونیم به نمونه های از هر کدوم از اینها اشاره کنیم. مبانی نظری فقه، یعنی الفراضیات النظریه للفقه، الفراضیات النظریه للفقه، اینها رو ما با این عبارت تعریف کردیم: القضایا العامه الاساس التي تبتني عليها القواعد الاصوليه و قواعد الفقه و تتحاول الفروع الفقهيه الجزئيه حسب متطلبات تلكم القضايا ومعطياتها ما مباني النظري و الفرضيات النظريه للفقه رو عبارت از این میدونیم: قضایای عام و شاملی، قضایای کلیه بنیادینی که قواعد اصولیه و قواعد فقه، به تعبیر رایج قواعد فقهیه، و نیز بررسی و تحلیل و دسترسی به فروع فقهیه جزئیه مبتنی بر دستاوردها و پیامدها و اقتضاعات این قضایای کلی به دست میاد. پس بنابراین مبانی نظری فقه، کل فقه نسبت به کل فقه، مبانی نظری بخشی و قسمی از فقه نسبت به اون قسم از فقه، عبارت از گزاره‌ها و قضایای کلی هستند که حتی قواعد اصولیه‌ای که مورد تمسک قرار می‌گیرد و نیز قواعد فقهیه‌ای که مورد استناد قرار می‌گیرد و احیانا فروع فقهی جزئیه‌ای که مورد استنباط و استیاد قرار می‌گیرد، این همه به نحوی برایند اون مبانی است و حسب مقتضای اون مبانی و دستاوردهای اون مبانی فروع فقهیه جزئیه فراچنگ میاد و مورد استنباط و استیاد قرار میگیره. این تعریف ما از مبانی نظریه فقه. قواعد اصولیه اما طبعا تفاوت میکنه و من همینجا اشاره کنم که ما بین قواعد اصولیه و مسائل اصولیه میخواییم تفکیک قائل شیم. در جلسات بحثای گذشته دوستان استحضار دارن اینها رو به تفصیل بحث کردیم. مسئله اصولیه هر آن مطلبی است که در علم اصول مورد بحث قرار میگیرد و جامعه، به تعبیر امروزی ها، جامعه نخبگانی این علم، این دانش، اصحاب اصول اونها رو مورد بحث قرار میدهند، بحث میکنند، گاهی رد میکنند. قیاس مثلا مورد بحث قرار میگیره، انسداد مورد بحث قرار میگیره، اما در نهایت کسی که بحث اصولی میکنه اینا رو و پس از بحث رد میکنه و نمیپذیره که اینها بتوانند به مسابه قاعده و به مسابه اصل و به مسابه ابزار استنباط مورد بهره‌برداری قرار بگیرند. به اصطلاح حجیت اونها رو نمیپذیره. پاری از مسائل هم مطرح میشه که منتهی میشه به تولید قاعده اصولیه. پس بنابراین مسئله اصولیه همواره برابر نیست با قاعده اصولیه. قاعده اصولیه اون چیزیست که پس از بحث و بررسی اصولی به مسابه مسئله اصولیه به صورت یک واحد استنباطی پذیرفته میشه، حجیتش اثبات میشه و در فقه به کار میره. این قسم دوم آنگاه که، یعنی آنگاه که یک مسئله اصولیه منتهی میشود به تولید یک واحد استنباطی، یک ابزار استنباطی که در فقه کاربرد دارد، این میشه قاعده اصولیه. اما کل مسائلی که و مباحثی که به طور متعارف اصحاب اصول و جامعه نخبگانی این دانش اون رو در این علم مورد بحث قرار میدهد، اینها مسائل اصولی هستند. پس مسائل اصولی اهم از قواعد اصولی هستند. علاوه بر این که اصولا مسئله علم معانی مختلفی دارد که الان اینجا محل بحث اون نیست، دست کم ما مسئله علم رو، این ترکیب مسئله علم رو باید به چهار معنا اخذ کنیم که یکی از اون چهار معنا همینیست که مورد اشاره قرار دادیم. پس بنابراین مسئله اصولی اهم از قاعده اصولی است. در نتیجه ما به مسئله اصولی میگیم کل ما یبحث عنه فی علم الاصول، و در واقع هر مطلب عامی کل ما یبحث عنه فی علم الاصول. منتها اینو گفتیم به دو دسته تقسیم میشن، بعضی تثبت عالیتها للاستکشاف بعدو، بعضی اینها اینجوری هستن که اینها به ابزار استنباط بودنشان اثبات میشه و فقیه و اصولی اون نتیجه‌ای رو که به دست میاد از بحث به مسابه قاعده اصولیه برای استنباطات فقهی میپذیره، حجتش رو میپذیره. و بعضیش اینجور نیست، لازم میگیم تثبت آلیت حال الاستکشاف بعد و املا. از صورت که قواعد اصولی قهرن عبارت خواهند شد از اون گروهی از اون یا اون واحدها و اون قضایایی که در پی بحث و بررسی فنی در علم اصول حجیت اون اثبات میشه و حجیت بالمعنی الاهم و تبدیل میشه به ابزار استنباط. اما قواعد فقهیه برخلاف اون چه که نظر مشهور است که گفته می شود قواعد فقهیه عبارتند از در واقع فروع فقهیه کلیه، ما عرض میکنیم که قواعد فقهیه در واقع همگی از قسم قضای فقهیه نیستند. قواعد فقهیه انواع داره، بخشی از قواعد فقهیه بله در واقع فروع فقهیه کلیه هستند در مقابل فروع فقهیه جزئیه که باید در علم فقه مورد استنباط قرار بگیره. پاره از اونها به قواعد فقهیه امروز تعبیر میشه در واقع قضایای عامه فطریه هستند یا قضایای عامه عقلیه هستند، از نوع مباحث فلسفی هستند یا از جنس مباحث عقلی کلامی هستند، یا قضایای عامه و کلی سمعیه هستند از کتاب سنت اخذ شدند، یا قضایای کلیه عقلایی هستند، عرف عقلا اون رو پذیرفته و احیانا شارع هم اون رو رد نفرموده و الان به مسابقه قاعده فقهی شناخته می شود. لذا بهتر آن است که از به جای تعبیر قواعد فقهیه از عنوان قواعد الفقه استفاده کنیم. حالا در هر حال اگر ما قواعد الفقه رو بخوایم تعریف کنیم با این توضیح که عرض شد، با این عبارت ما تعریف میکنیم: قوایا عام فطریه او عقلیه فلسفیه کانت او کلامیه او سمعیه او عقلائیه یمکن ان تستخدم لتحصیل الفروع الفقهیه الجزئیه على نمط الوجدان اول استنتاج اول استنباط اول تطبیق. این در واقع تعریف قواعد فقهیه در حال حاضر است، یعنی به طرزی که و به شکلی که امروزه قواعد فقهیه تلقی میشه و مجموعه قواعد فقهیه‌ای که امروزه به مسابقه قواعد فقهیه شناختی می شود اگر تعریف بشه باید به این ترتیب تعریف بشه. اما اگر بخوایم التزام داشتیم به اون چه که مشهور است اما نوعاً به اون عنوان ملتزم نیستن در معنوان، این که گفته می شود قواعد فقهیه فروع فقهیه کلی اند. اگر چنین باشد بخش قابل توجهی از قواعد فقهیه از ذیل این عنوان باید خارج بشوند. و اگر بخوایم بگیم قواعد فقهیه یعنی چیزهایی که فقهی اند، و ما اگر گفتیم قواعد الفقه یعنی بنیادهای فقه، میخواهد خود اون بنیاد اون قاعده از نوع مباحث فطری باشد یا فلسفی باشد یا کلامی باشد یا حتی اصولی باشد یا عقلایی باشد، هر اون چه هست قاعده است، زیر ساخت است، ما یبتنی علیه الفروع الجزئیه است. اگر چنین به اصطلاح تعبیر کنیم، بله این تعریف رو باید ارائه کنیم، و الا همون تعریف مشهور رو منتها به شرط اون که به اون تلقی که از عنوان قواعد فقهیه دارن در مقام بحث و تعریف و بیان تفاوت بین اون و مثلا قواعد اصولی پایبند باشیم، و در اون صورت شمار قواعد فقهیه کمتر خواهد شد و طبعا دستبندی اونها هم تفاوت خواهد داشت. به هر حال ما عرض کردیم که داریم از مبادی نظری فقه، البته اون دسته از مبادی نظری که به نحوی ارتباط وثیق دارد و یا پرکاربرد است در مباحث فقه مهندسی ژنتیک، یعنی اون قواعد و اون زیرساخت‌های نظری که بسا کسی در بیان رأیش در مسئله از مسائل فقه مهندسی ژنتیک به اون تمسک کنه، هرچند مردود باشد، و متقابلا احیانا اصول و زیرساخت‌های نظری که مخالف او بخواد به اون تمسک کنه. به هر حال این دسته از مطالب و مباحث رو ما به اصطلاح اینجا مورد اشاره میخواییم قرار میخواییم که نمونه هایی از مبادی نظری مرتبط و پرکاربرد در فروع فقهیه فقه مهندسی ژنتیک رو مورد اشاره قرار بدیم. یکی از این مبادی و مبانی اصل وجود سنن تکویه الهی است. بر همه عوالم و ساحات و سطوح هستی سنن تکوینی بر اساس مشیت تکوینی الهیه حاکم است، و خارج از این سنن هیچ اراده نافذ نیست و کسی تکوینن نمیتواند از این سنن خارج شود. در نتیجه ممکن است این اصل مثلا بتونیم این نتیجه رو بگیریم که اگر نوعی از تصرف در هستی و به اصطلاح در کائنات حیه موجودات زنده ممکن و میسر شود، این ممکنه این به این معنا خواهد بود که خارج از سنن الهی ما عمل نکرده ایم. اصل دیگه رد و نفی تبدیل سنن الهی است. رفض و تبدیل سنن الله و خلقهی مطلقاً، اصولا سنن الهی تغییر ناپذیرند، این به مثابه یک اصل پذیرفته است. من چون بنا ندارم بحث و بررسی کنم، حتی به شواهد قرآنی این موارد هم اشاره نمی کنم، بلکه اینها رو یادداشت کردم. باز اصل سوم، مبنای سوم، جریان الاشیاء بالاسباب است که ما در درس سوم اجمالی از اون رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم در پاسخ به این شبهه که مهندسی ژنتیک نوعی دخالت در خلقت است، و این به این معناست که بشر خارج از مدار اراده تکوینی الهی داره عمل میکنه، که عرض کردیم چنین نیست، بلکه بشر به مثابه اسباب و ابزارهای جریان خلقت اینجا نقش آفرینی میکنه. اصل و جریان الاشیاء بالاسباب. و اصل دیگر اصل عدم و انقضاء الخلقه، خلقت تمام نشده، متوقف نشده، بلکه یک سیر لا یقفی دارد. خداوند متعال همچنان و هر دم در کار خلقت هست. در واقع کل یوم هو فی شأن، حسب یک از تفاسیر. عدم انقضاء خلقت و عدم وقفه در خلقت، که این رو هم اجمالا در همون جلسه سوم مورد اشاره قرار دادیم و بعضی روایات رو هم مورد استناد قرار دادیم. اصل پنجم، اصل اختلاف و تفاوت بین خلق و ایجاد با تسخیر و تصرفه. و مباد ما تسخیر و تصرف رو که حسب آیات در اختیار انسان هست با خلق و ایجاد خلط کنیم. اصل ششم، اصل حصر خلق، حصر خلقت و علیت حقیقی به حق تعالی است. غیر حق تعالی آفریننده نیست، خالق نیست. البته به اذن الله که در اون صورت می شود ابزار، فرایند خلقت رو می تواند طی کند و مخلوقی پدید بیاد. نقشی که از عیسی مثلا سلام علیه داشتن این نبود که او خلق کرد. خالق حقیقی حق تعالی است و طبق صریح قرآن هم به اذن الله این فرایند رو طی می کرد و دست به این کار می زد. یعنی حق تعالی در حقیقت خالق حقیقی بود. خلق و علیت حقیقی منحصر است در ذات باری تعالی و سایر عوامل از عوامل ارادی و غیر ارادی. مثلا انسان کاملی که در هستی تصرف میکنه و از ولایت تکوینی برخوردار هست که به تبع اراده او تحول و تغییر در هستی به وجود میاد، و نیز عوامل غیر ارادی، عوامل طبیعی که در فرایند خلقت نقش آفرینن، در فعل و انفعالات که در هستی اتفاق میفته، در موجودات رخ میده، اونها ابزارند و وسیله اند. اینها همه چه عوامل ارادی و چه علل غیر ارادی و طبیعی، همگی معدند، حقیقتا علت نیستند، نقش اعدادی دارند. و خدا متعال هم حسب همون اصل که اب الله ان یجری الامور الا بالاسباب، در واقع از این ابزارها استفاده میکنه و اینها علل عوامل، در واقع عوامل غیر ارادی و علل غیر ارادی، اینها در فرایند و در طول اراده تکوینی و مشیت تکوینی الهیه نقش اعدادی ایفا میکنن و معدن برای تحقق مشیت تکوینیه الهیه. اینا رو که عرض میکنم همه میتواند مستند به آیات و روایات باشد. اصل تعظیم حیات و ارزش ذاتی حیات و زندگی و ضرورت صیانت از این موهبت الهیه باز خود یک اصل است. به تعبیری در واقع به نحوی ما داریم به مقاصد و شریعه هم اشاره میکنیم. مقاصد و شریعه مرتبط با حوزه فقه مهندسی ژنتیک. تصرفی که ما در هستی میکنیم نباید ناقض حیات باشد، نباید حیات رو به خطر بیاندازد. ما حق نداریم حیات رو خطر بیاندازیم، حیات موجودات رو نابحق آسیب بزنیم، چرا که حیات دارای ارزش ذاتی است و با ما به مثابه انسان و موجودات عاقل موظف به صیانت از اونها هستیم. اصل دیگه، اصل هشتم، اصل کرامت ذاتی انسان است. و وجوب تحفظ بر این کرامت. خدا متعال به انسان کرامت ذاتی بخشیده و باید اون رو حفظ کرد، و اگر آراء فقهیه‌ای تحت عنوان مهندسی ژنتیک در حوزه مهندسی ژنتیک اتفاق بیفته، تعبیر درست دقیق‌تر عرض بکنیم، اگر تصرفاتی در چارچوب و فرایند زیست فناوری صورت ببندد که منتهی می شود به نقض کرامت انسان، این نمی تواند مشروع قلمداد بشود. این اصل حتما باید مورد رعایت و توجه قرار بگیرد. باز مبنای نهم، تعظیم نسل و ضرورت حفظ نسل و صیانت از نسل، رفتاری که موجب شود نسل انسان منقرض شود و حتی نسل دیگر حیوانات و احیانا نسل نباتات، و به ناحق ما موجب در طی فرایند زیست فناورانه ما موجب انقراض نسل نوعی از انواع حیوانات زنده، نباتات زنده و انسان بشویم، این میتواند در فقه مهندسی ژنتیک محل تأمل و درنگ باشد. دهمین اصل، اصل ارزش بدن است، تعزیز البدن و ضرورت الحفاظ علیه. در واقع بدن نمیتواند نابجا مورد لطمه و آسیب قرار بگیرد. ما نمیتوانیم فرایندهایی رو طی کنیم و سپری کنیم که به بدن آسیب زده باشد. در واقع حق الصحه و همچنین حق الرضا برای تحفظ بدن و حفظ بدن از ذیل این عنوان، این اصل به دست میاد که فروع فقهیه مختلفی رو میتونه تولید کنه. اصل یازدهم، اصل تسخیر است. اصل تسخیر، در واقع به نظر ما دو تا اصل تسخیر داریم، بلکه سه تا عنوان به عنوان اصل تسخیر داریم که میتواند در مباحث فقهی مورد توجه قرار بگیره. یکی تسخیر الاکوان المادیه للانسان. بعضی از آیات به چنین تسخیری اشاره داره. خدا متعال موجودات مادی را برای مسخر انسان ساخته است. به این تسخیر، تسخیر تکوینی است. بعضی از آیات رو میتوان که ظاهرا مشابه آیاتی است که مستند و مبنای این اصل اول است، هم کرد بر اصل، بر تسخیر تشریعی، و بسا بتوان از اونها استفاده کرد که خدا متعال تسخیر فرموده است که مشروع است بشر در اونها تصرف کنه. شاید مثلا آیه مثل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا از این قسم باشه که داره تشریع میکند و مشروع اعلام میفرماید تصرف بشر رو در آنچه در زمین هست. این هم یک اصل تسخیر است. این تسخیر، تسخیر تشریعی است. اون قبلی تسخیر تکوینی بود. کمون که یه اصل تسخیر دیگر هم داریم که در واقع قرآن تصریح میکنه که بعضی از شما رو به تسخیر بعضی دیگر درآوردیم. اون اصل تسخیر غیر از این دوتا است. اون در واقع تسخیر اجتماعی است. قسم سوم از تسخیر است. اونجا مراد این است که اصولاً و قهراً جامعه به طبقات مختلفی تقسیم می شود، و اگر جامعه به طبقات مختلف، نه به لحاظ ارزشی، منظورم اون به اصطلاح طبقه بندی های اجتماعی سرمایه دارانه و لیبرالیستی نیست، به طور قهری و طبیعی انسان ها به گروه های اجتماعی گوناگونی تقسیم می شوند و اصناف مختلفی به وجود میاد تا اینکه زندگی و حیات بتونی جریان پیدا کنه. این در واقع همون چیزیست که مرحوم علامه طباطبایی از اون به مثابه مبنای تشکل جامعه استفاده میکنه و معتقد است که انسان در واقع به نحوی است که یکی دیگری رو باید مسخر کنه و به خدمت بگیره تا جامعه پدید بیاد و تا شؤون و امور جامعه بتونه جریان پیدا کنه. منظورم در واقع از این معنی از تسخیر اون سومی است. پس بنابراین ما اینجا سه تا اصل تسخیر داریم. مراد ما اولی است، اصل تسخیر الاکوان المادی للانسان. خدام تعال اکوان رو و کائنات مادیه رو مسخر انسان کرده که در قبضه انسان باشد. خب این میتواند در مباحث فقهی هم مورد توجه قرار بگیره و احیانا مورد تمسک قرار بگیره و البته حدود و شغور اون هم باید مشخص شد. یک مورد دیگه هم عرض بکنیم به عنوان دوازدهمین اصل در ذیل عنوان مبادی نظریه فقه مانسی ژنتیک، به عنوان توظیف الانسان لتحقیق تقدم و تنمیه و الحضاره. خدا متعال انسان رو موظف ساخته است که پیشرفت رو فراهم کند، پیشرفت کند، یعنی پیشرفت ورزی هم به لحاظ تکوینی در وجود انسان تعبیه شده است. انسان پیشرفت ورز است چون کمالخواه است، دانش طلب است، حقیقت جوست، ارزش‌های متعالی رو دوست می‌دارد، گرایش ذاتی به سمت تعالی و تکامل و ارزش‌های متعالیه داره و هم به لحاظ شرعی در نگاه اسلامی، در نگاه دینی انسان موظف است که به پیشرفت دست پیدا کنه، به توسعه دست پیدا کنه، به تمدن دست پیدا کنه، سبک زندگی خودش رو اصلاح کنه، ارتقا ببخشه. این به مثابه یک اصلی که از پاره از آیات میتونه به دست بیاد و استعمر و کنفیها در واقع مفهومش همین است که خودمتال شما رو عامل عمران زمین قرار داده و شما باید در عالم و خاص زمین عمران ایجاد کنید، آبادانی ایجاد بکنید. این در واقع یک اصل است و این اصل ما رو ملزم میکنه به تحصیل علم و به توسعه دانش، به بست و توسعه فن آوری ها و ارتقاء بهره‌وری از طبیعت و کائنات حیه و غیر حیه. این هم باز یک اصل. این حالا 12 مورد رو من از باب نمونه عرض کردم و اشاره های مختصری هم به کاربردهای هر یک از این اصول در مسائل فرعی قابل تر و مطرح شده در اقسام و حوزه ها و مختلف قلمرو فقه مهندسی ژنتیک شد و ما به همین مقدار هم اکتفا میکنیم. بیش از این در مبانی بحث نمیکنیم، تنها از باب ذکر نمونه و اشاره به کاربرد بعضی از اونها بود و جلسه بعد قاعدتا باید به تبیین اجمالی و مروری قواعد اصولیه و قواعد فقهیهی که در استنباط فروع فقهیه مربوط به فقه مهندسی ژنتیک میتواند کاربرد داشته باشه و به تعبیری قواعد پرکاربرد و کثیرت الاستعمال این قسم از فقه مورد اشاره انشاءالله قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.